بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. خب خود این اصطلاح وقتی میگیم رجال الغیب یعنی بشر دیگه، رجال یعنی گروهی از انسانها، مردها. این یک اصطلاحی هست که در فضای میتونیم بگیم ادبیات انسانها شکل پیدا کرده.
بله.
یعنی یک اصطلاح دینی نیست، اینطور نیست که در متون دینی ما مثلا چنین واژه‌ای داشته باشیم به نام رجال الغیب. اونهایی که یک مقداری نگاه حالا بگیم عرفانی دارن یا در مواردی صوفی هستند معمولا از این ادبیات استفاده میکنن، هرچند ما تو اصطلاحات خودمون بیشتر از واژه اولیاء الله استفاده میکنیم. تو ادبیات دینی ما واژه ولی الله اولیاء الله هست، ولی خب توی بعضی از ادبیات ها از واژه رجال الغیب استفاده میشه.
بله.
این را خواستم بگم که بدونیم این یک اصطلاح دینی و روایی نیست که ما در احادیث بخوایم دنبالش بگردیم و بخوایم مثلا بدانیم که اهل بیت در این مورد چی گفتن. هر کسی در این مورد رجال الغیب صحبتی کرده از انسانهایی هستند که حالا یا تو فضای عرفانی حرکت کردن یا تو فضای صوفی. این یک نکته. نکته دیگه، این اصطلاح معمولا برای افرادی استفاده میشه که اینها مثلا تو فضای معنوی از یک اوج و بلندای روحی فوق‌العاده‌ای برخوردار شدن.
بله.
و میتونیم بگیم که دیگه از فضای انسانهای عادی فاصله گرفتن و در حلقه قطب عالم امکان قرار گرفتن و معمولا میگن رجال الغیب افرادی که همراه هستن با قطب. و حالا ما چون قطب عالم امکان را امام زمان میدونیم، در کتابهای شیعه که از رجال الغیب سخن یاد میشه، یعنی افرادی که گرداگرد امام زمان هستند. این افراد چرا بهشون میگن رجال الغیب؟ به خاطر اینکه از یه بعد معنوی بالاتری برخوردار شدن و گویا مثلا از عالم ظاهر به عالم باطن و به فضای درونی دنیا، حقیقت این دنیا رفتن و ظاهراً کرامت‌هایی را هم اینها دارن، یعنی گاهی اوقات میتونن یک سری کارهای خاصی رو با اجازه خدا انجام بدن. این در رابطه با خود رجال الغیب.
بله.
معمولاً هر کتابی که پیرامون رجال الغیب هست اینها رو گره زدن با یک محوری به نام قطب یا به نام امام، بنابراین رجال الغیب باید در محضر امام باشن یا در محضر قطب و مرتبط با قطب باشن. این که تعدادشون چقدر هست، خب این دیگه برمیگرده به اون نگاهی که اون عارف، اون صوفی، اون فرد داشته. مثلا توی بعضی از ادبیات دانشورزان شیعه بر اساس روایتی رجال الغیب رو 30 نفر گرفتن، نه اینکه ما تو روایت داریم که 30 نفر در محضر امام هستند و از طرف امام مأموریت هایی رو انجام میدن. بعضی ها خواستن بگن که این 30 نفر همون رجال الغیب میشن که در محضر آقا امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هستن. بعضی ها اومدن برای افرادی که واسطه بین امام و مردم هستن حلقه هایی درست کردن، مثلا حلقه 7 نفر، حلقه 40 نفر و به این صورت. این افراد که چند حلقه دور قطب درست کردن 7 نفر رو میگن رجال الغیب. بعضیا حلقه اول رو 40 نفر حساب میکنن میگن رجال الغیب، تا 356 نفر هم گفته شده. خب اینها باید بگیم حساب و کتاب دینی نداره، این تو ادبیات این افراد هست و برای ما هم هیچ راهی نه برای اثباتش نه برای نفیش وجود نداره.
درست.
من فقط میخوام شنوندگان محترم بیشتر سعی بکنن تو فضای مهدویت از ادبیاتی استفاده بکنن که هم در متون دینی ما هست و هم در زبان علماء برجسته ما هست. وقتی ما خودمون ادبیات دینی داریم دلیلی نداره که بیایم یک اصطلاحی رو خلق بکنیم.
مثلا الان که آقا دیگه دسترسی به منابع حالا مثل قدیم سخت نیست، واقعا به راحتی میشه به منابع مستند و معتبر دسترسی داشت. اینی که آدم باید بالاخره خیلی بیشتر دقت بکنه.
وقتی یه نکته ای هم مهمه، وقتی شما یک کلمه ای رو میگین، این کلمه برای خودش یه بار معنایی داره.
درست.
وقتی میفرمایید مثلا امام یه معنایی داره، ولی یه معنایی داره، و شخصی که داره این معنا رو، این واژه رو میشنوه و اون معنا تو ذهنش تداعی میکنه، تو فضای روحیش یک اتفاقی رخ میده. وقتی میگه این ولی الله، معناش اینه که او به خدا نزدیک شده، او به یک حالت سرپرستی داره، خدا اینجا هست. اما واژه رجال الغیب خب چه معنایی رو تو ذهن شما میاره؟ اونم یه معنایی داره. خب این که مصطلح دینی نیست، فهوا و فضای دینی رو هم در روح شما ایجاد نمیکنه. لذا ما نباید داعی و انگیزه داشته باشیم بریم سراغ این مدل اصطلاحات.
بله، خیلی ممنونم، ان شاءالله باز هم در خدمتتون خواهیم بود و پاسخ به پرسش‌های مهدوی را از زبان حضرت عالی خواهیم شنید. ای آن که در نگاهت حجمی ز نور داری، کی از مسیر کوچه قصد عبور داری؟ چشم انتظار ماندم تا بر شبم بتابی، ای آن که در حجابت دریای نور داری.
خورشید آیه‌های بلنده نگاه تو، آینه روشناییه لبخند ماه تو. رویت گل است ای همه هستی زمین، باقی است آسمان که نشسته به راه تو، باقی است آسمان که نشسته به راه تو. یا ابا صالح مهدی ادرکنی.
بله، برنامه پرسمان مهدوی رو همراهی می‌فرمایید و به یک بستر خیلی مناسب برای این که بتونید پاسخ به پرسش‌های مهدوی رو در این برنامه دریافت بکنید. هر سوالی که به ذهنتون میرسه بلافاصله پیامک بفرمایید به 3553 یا تلفن بزنید به 329-10551 و 552 با پیش شماره شهر حضرت کریمه اهل بیت، یعنی 025. آقای یوسفیان، 0910-3566 در باره جنگ قرقیسیا سوال کردن، گفتن آیا ایرانی ها تو این جنگ حضور خواهند داشت و این جنگ آیا اصلا در کجا رخ میده؟
بله، جنگ قرقیسیا یک مجموعه از روایات را به خودش اختصاص داده.
بله.
و یک مقداری جمع کردن این روایات نیاز به تأمل بیشتری داره. اگر کسی بخواد جزئی تر کار بکنه، این یک مقداری توضیح بیشتری رو میطلبه. حالا اون مقداری که توی فضای ما و در این وقتی که ما داریم میشه به اون اشاره کرد، این هست که موقعی که سفیانی در منطقه شامات، حالا سوریه فعلی، یک توانمندی پیدا میکنه، دوباره جنگ و خونریزی و نبردهای اونجا شکل میگیره، ویرانی هایی به وجود میاد، حرکت میکنن به طرف عراق، وارد عراق میشن. یک منطقه هست تقریبا در شمال عراق، شمال بگیم غربی عراق که نزدیک با مرز سوریه هست، اینجا یک درگیری شدیدی رخ میده. قبل از این که من این درگیری رو بخوام بازتر بکنم، این نکته رو اشاره بکنم که در ادبیات متون مقدس یهود و نصارا و بیشتر نصارا ما چیزی به نام جنگ آرماگدون رو هم میشنویم. چقدر فیلم برای این جنگ ساخته شده.
بله.
جنگ خیر و شر هست. یا توی ادبیات عربی میخوان بگن همون حر مجدون هست. بعضیا خواستن این دوتا واقعه رو یکی حساب بکنن، بگن آرماگدون همون حر مجدون یا همون نبرد قرقیسیا. اون وقت توی این جنگ بر اساس اون روایت ها و نقل های موجود چیزی شبیه به جنگ جهانیه. یعنی چی؟ یعنی طیف های مختلفی میان از شرق، حتی مثلا ترکیه، تا حدی روسیه، از غرب میان، غیر از انسان هایی که در اونجا مستقر هستن از اهالی اونجا. اون چیزی که از روایات استفاده میشه، طرفین این درگیری طرفین حقی نیستن. این را هم من اشاره بکنم که از ایران ما چیزی نداریم، اسمی از ایران در این جنگ نیست. اصولا در روایت های مربوط به حوادث جنگی به نزدیک ظهور کلمه ایران ما نداریم. آن چیزی که ما داریم فضای خراسانی هست در تقابل با سفیانی.
بله.
خراسانی هم از مشرق زمینه، خراسان هم مشخصه یک محدوده‌ای هست، اسمی در تاریخ داشته. ایران را به نام خراسان بیاریم، خب خراسانی، ولی خراسانی در اینجا وجود نداره، در این جنگ حضور نداره. اگر بخوایم از روایات اهل سنت هم استفاده بکنیم، باز هم فضای ایران اینجا دیده نمیشه. لذا اینکه ایشون بفهمان ایرانی ها در این جنگ حضور دارن خیر. اون چیزی که از روایات استفاده میشه این هست که هیچ کدوم از طرف این درگیری حق نیستن. نمیخوام بگم همه زورگوان، چپاولگرن، ولی حق هم نیستن. درگیری خیلی تلخ و سنگینی هست، کشتار زیادی رخ میده.
بله.
که در روایات از این ادبیات استفاده میشه، درندگان بیابان از این جنازه ها کاملا سیر میشن، یعنی انقدر کشته میخواد بده. نبرد قرقیسیا یک نبرد شفافی نیست که آدم راحت بخواد صحبت بکنه، ولی میدونیم ماحصلش یک جنگ تلخی هست در شمال تقریبا غربی عراق. اگر کسی بخواد تصویر سازی بکنه این مدل حرکت داعشی ها و این نبرد ها و کشتار های تلخ، این مدلی خواهد.
درست. خیلی ممنونم. عزیزان شنونده در فضای مجازی ما رو به این آدرس همراهی بفرمایید: rm_پرسمان.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
بله، اینجا صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف هست و همچنان با برنامه پرسمان مهدوی با شما همراه هستیم. استاد مهدی یوسفیان به پرسش‌های مهدوی شما پاسخ میدن. حاج آقا، 911-3711 گفتن که از کارشناس محترم برام این سوالو دارم، این که آیا بلایایی که خداوند نازل میکنن مثل سیل، زلزله و اخیراً ویروس کرونا نشانه از ظهور آقای امام زمان علیه السلام هستن یا خیر؟ حالا قبلا هم این سوال شده، ولی باز هم به دلیل اهمیت که حالا داره و تعدادی که مردم پرسیدن این سوال رو، اگر لطف کنید.
اول دقت داشته باشیم هر اتفاقی که به نظر ما تلخ و ناگوار هست لزوماً بلا نیست. بسیاری از این حوادث رو ما بلا نگاه میکنیم به خاطر اینکه خودمون درش حضور پیدا کردیم و یک صدمه‌ای به ما رسیده، لذا میگیم بلا.
بله.
لذا چیزی مثلا زلزله رو نباید دائما نگاه بلا بهش کرد. گاهی اوقات اینها حوادثی هست که در عالم طبیعت رخ میده و خداوند یک آثاری رو برای این حادثه قرار داده. البته ممکنه در این حادثه کسی دچار آسیب بشه. هر آسیبی هم بلا نیست. گاهی اوقات یک آسیب بلاست. یعنی شخص کار خلافی کرده، انقدر این خلاف مثلا تند بوده، ناجور بوده که دیگه لازم بوده یک گوشمالی داده بشه.
درست.
چرا؟ این گاهی اوقات بعضی اتفاقات ناگوار بلاست، اما گاهی اوقات هست برخی از این اتفاقات ناگوار بلا نیست، امتحانه. یعنی انسان باید تو مسیر حرکتش در دنیا آزمایش هایی بشه و در این آزمایش ها نشون بده که چقدر در فضای عبودیت و بندگی حرکت میکنه و اون توانمندی هایی که خداوند در درون او قرار داده اونها رو بخواد بالفعل بکنه. بنابراین گاهی اوقات خدا حوادثی رو پیش میاره که حالت امتحان بهش گفته میشه. این حواسمون باشه هر ناگواری رو اسم بلا روش نذاریم.
درست.
این نکته اول. نکته دوم این که هر حادثه و بلایی رو هم نباید ما فوری به ظهور و امام زمان متصل بکنیم.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه همه این حوادث، حالا چه شدیدترش چه سبکترش، در طول تاریخ به وجود اومده، اتفاق افتاده، در زمان انبیاء گذشته بوده. بیماری های فراگیر مثل طاعون، هزاران نفر در جا توی منطقه مردن، سیل ها، زلزله ها. این رو هم باید حواسمون باشه دنیاست و دنیا این حوادث طبیعی رو برای خودش داره. این نکته دوم. اما نکته سوم این را داریم که در فضای آخر از زمان و سالهایی که به ظهور دیگه داره یواش یواش نزدیک میشه، حوادث و بلاها فراوان میشه.
بله.
بلاهای طبیعی، بلاهایی که انسانها به سر خودشون میارن، بیماریهای مختلفی که به وجود میاد. ما در روایات داریم که در دوره آخر از زمان و پیش از ظهور بیماری های صعب العلاج، بیماری هایی که تقریبا شناختنش برای افراد بشر دیگه غیر ممکن میشه، اصلا نمیدونن چیه، اینها هست و ما امیدوار هستیم که به زمان ظهور نزدیک بشیم. و این ویروس کرونا البته یه بیماری هست که شاید کم سابقه باشه، حالا خیلی ما از تاریخ بشر همه چیز رو نمیدونیم، ولی این مقدار که از دانش بشری تا حالا داریم، ویروسی که این حالت همه‌گیری رو داشته باشه تقریبا نبوده به این شکل.
درست.
البته دایره مرگ و میرش خیلی نیست، ولی خب یک ویروس فراگیره. لزوماً به ظهور منتهی میشه؟ نه. ممکنه به ظهور منتهی بشه؟ بله. اینا میشه اینطوری گفت. من از شنوندگان محترم برنامه یه تقاضایی دارم و اون تقاضا این هست که ما بیش از این که بخوایم به این حوادث توجه داشته باشیم، بهتر این هست که بریم تو فضای ایجاد آمادگی در زمان ظهور، که اگر فردا هم گفتن امام زمان ظهور کرد، ما آماده همراهی باشیم.
خیلی ممنونم استاد، انشاءالله باز هم با شما همراه خواهیم بود و شنوندهای خوب برنامه پرسمان مهدوی.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
آقای خانم رضایی با شماره‌ای که 4 رقم آخرش 9861 هست گفتن، اینی که بعضیا به دیگران میگن شما که اینقدر گناهکار هستید از امام مهدی علیه السلام خجالت نمیکشید که به اون حضرت سلام هم میدید و اسم اون حضرت رو میبرید و از اون حضرت رفع مشکلات خودتون هم میخواهید و به اون حضرت اصرار هم میکنید، در حالی که امام مهدی علیه السلام از شما بیزار هستن و شما رو به خاطر گناهکار بودنتون لعنت میکنن، آیا این استدلال اونها صحیحه؟
نه.
از قول امام
ما که نباید به جای امام بشینیم حرف بزنیم. کی گفته امام لعنت میکنن؟ ببینید، یک بار هست که میگیم امام از عملی ناراحتند. بله، امام از دروغ بدش میاد، امام از غیبت بدش میاد. این که بگیم اگر کسی گناه بکنه امام ناراحت میشه، بله، خب امام دوست داره ما کار خوب انجام بدیم، ولی آیا حالا امام که فوق‌العاده از پدر و مادر مهربان‌تر هستن، شما پدر و مادر رو نگاه بکنید، این همه بچه ها ناسپاسی میکنن، اذیت میکنن، کار اشتباه انجام میدن، چقدر پدر مادرها خون دل میخورن، ولی چقدر از پدر مادرها هی لعنت میکنن. اینطور نیست که بخواد لعنت
شاید به زبونم یه چیزی بگن، ولی واقعا اینجوری است. بله. که بیزار باشن و لعنت بکنن.
بله، فرزندشونه. امام زمان علیه السلام یکی از الطافشون دعاهایی هست که برای ما میکنن. خب ببینید، خداوند تبارک و تعالی تو قرآن کریم هست، توی روایات هست، چقدر داره بندگانش رو صدا میزنه. یه آیه در قرآن هست، انقدر این آیه شیرین هست و خودمونی خدا داره صحبت میکنه. خداوند میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. ای بندگان خودم، عبادی یعنی اصلا انتساب رو ایجاد میکنه که شما مال من هستید، برای من هستید، ولی خب اسرفوا علی انفسهم، بد کردید، حرف من رو زیر پا گذاشتید، به من پشت کردید. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت من ناامید نباشید، در خونه من بازه. این همه مناسبت های مختلف، مثلا خداوند هر هفته شب جمعه رو به صورت خاص گذاشته. در روایت داریم منادی ندا میده شبهای جمعه، آیا گناهکاری هست که بخواهد خدا او را ببخشد؟
پای منبر زیاد شنیدیم که خدا دنبال بهانه میگرده.
بله. خب امام زمان حجت این خداست.
بله.
واسطه بین این خدا و مردمه. یکی از القابی که برای امام زمان هست رحمتا للعالمینه. خیلی جالبه، در لوحی که مربوط به حضرت زهرای مرضیه هست این آمده که همونطور که برای نبی مکرم رحمتا للعالمین آمده، برای حضرت ولی از ارواح نافدا هم رحمتا للعالمین آمده. پس این که از اون طرف مثلا تندی باشه، لعنت باشه، بیزاری جستن باشه نسبت به افراد، نه. چرا؟ نسبت به رفتارهای بد بیزارن، ولی نسبت به آدمهای بد نه. اصلا امام اومده دستگیری بکنه. امام مثل یه طبیبه، طبیب از بیماری بدش میاد، ولی از بیمار که بدش نمیاد. با محبت با بیمار برخورد میکنه، او رو آرامش میده، او رو دعوت به صبر میکنه، کمکش میکنه تا این بیماری از بدن او خارج بشه.
مثال قشنگی زدید که طبیب از اون بیماریه بدش میاد ولی بیمار رو دوست داره.
دوست داره، واقعا سلامتی رو میخواد. امام به مراتب از این طبیبهای جسمانی مهربان تره. خب این از این نکته. این که ما باید خجالت بکشیم، این حرف درستیه. همونطور که هر اولادی وقتی کار اشتباهی میکنن نسبت به والدین باید شرمنده باشن، این حرف درستیه. ما گاهی اوقات هست که یا یادمون میره یا اونقدر نسبت به امام علاقه داریم، محبت داریم و اینقدر امام رو بزرگ میدانیم و مهربان میدانیم که حالا به تعبیر بعضی هم میگن خودشا لوس میکنه، یعنی داره به قول معروف
یکم بدعادت میشیم
یه خورده گاهی وقتا. این هست، ما باید شرمنده باشیم، ولی هیچ وقت نباید احساس بکنیم که از امام خودمون رو مثلا پنهان بکنیم، نگاه نکنیم، صداش نزنیم و ناامید. ما این رو باید بدونیم که امام علیه السلام همش داره ما رو رصد میکنه، داره به ما کمک میکنه که از فضاهای خطا فاصله بگیریم.
انشاءالله. خیلی ممنونم از استاد یوسفیان عزیز، از شما شنونده بزرگواری که با پرسمان مهدوی همراه بودید. 30553 در اختیارتون هست و 025-329-10-551 و 552. به اتفاق کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی یوسفیان و همکاران عزیزم با شما خداحافظی میکنیم. در سایه سار امن ایمان در پناه مولا صاحب الزمان پایدار باشید و جاویدان. خدا نگهدار.
در میان دست حیدر پیداست نور مهدی بر نگین مولاست، جبهه او آرزوی دل هاست. یبن زهرا، یبن زهرا، برخیز. یوسف زهرا کعبه کی بینم روی ماهت را روی ماهت را می آیی انتقام روی زهرایی می آیی وارث شمشیر مولایی
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
همکاران من در برنامه صبح جمعه با شما همراه لحظه هاتون هستن.
ما دوباره اومدیم اینجا رادیو تهران.
وقت شما بخیر دوستان عزیزی که همراه رادیو جوان هستین.
اینجا شبکه رادیویی معارفه. یه روز شاد رو برای همه شما آرزو میکنیم.
شکرخند.
به نام خدا. سلام آقا، امروز میخواییم از یه موضوع براتون بگیم که هممون درگیرش.
با وجود بهتر شدن وضعیت کرونا در سراسر کشور، برخی مناطق استانهای شمالی از جمله مازندران و گلستان در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند.
بله، با کرونا درگیر هستیم، ولی با موضوع برنامه امروز سالهاست که درگیریم و الان درگیریمون بیشتر شده.
شبیه جهنم و منطقه جنگی، این توصیفی است که خبرنگار CNN از بیمارستان‌های کالیفرنیا داد.
آقا یک کلام، دوباره ما خوردیم به این تهیه کننده کارنابلد کمهوش. خیالتون راحت کنم، امروز می‌خوایم از مشکلات اقتصادی بگیم و برای شروع لطفاً پاهاتونو پشت خط شروع بذارید. آهان، شروع که می‌خوایم از خط بگی.
زمانی که دلار در ایران 1400 تومان بود که خاطرتون هست، ما هممون الان سالمندیم چون بنزین لیتر 80 تومان یادمونه. زمانی که دلار 1400 تومان بود، خط فقر رو 3 میلیون تومان خودشون اعلام کرده بودن. گفتن آقا با دلار 1400 تومان هر کس زیر 3 میلیون تومان درآمد در ماه، این زیر خط فقره. تمام. دلار شد 3000 خورده، گفتن خط فقر 6 میلیون تومان. دلار که از مرز 18 19 20 که گذشت، نه تنها مردم بلکه کل وزرا و هیئت دولت و نماینده مجلس هم رفتن زیر خط فقر. همه اون زیر فقرا بالای خط فقر مرهوت، اصلا من هیچ کی نبود، همه زیر خط فقر. فقط تدیر
شکرخند. آقا یادتونه چه انشاهایی قبلا بینوشتیم؟ فصل تابستان را چگونه گذرانده اید؟ از تعطیلات عید بگید، میخواهید چه کاری شوید؟ و از همه مهمتر، از همه مهمتر انشایی بود که هممون ازش خاطره داریم، اونم خاطره ماندگار. آهان، علم بهتر است یا ثروت؟
جانم
ببینید آقا، من فکر میکنم که دیگه نمیتونم با ایشون زندگی کنم و تصورم اینه که شخص دیگه هم نمیتونه با ایشون زیر یک سقف زندگی کنه.
چرا من چمه؟
هیچی نیست، فقط ایشون سواد ندارن. آخه شما فکر کنین هنوز به جای امضا انگشت میزنه پای برگه ها.
عجیبه خانم، شما موقع ازدواج نمیدونید.